شخصیتی که در این ویدیو میخوایم راجع بهش صحبت کنیم برای بسیاری از ما ایرانی ها فرد ناشناخته‌ایه. البته اونهایی که در زمینه تاریخ معاصر ایران مطالعه داشتن، این فرد بسیار شناخته شده، یه همه چیز راجع به زندگیش میدونن، مخصوصا در جامعه زرتشتی چهره بسیار سرشناسیه. اینطور بهتون بگم، در هر شهری از ایران که قدم بزنیم آثاری رو مشاهده می‌کنیم که ماحصل دسترنج همین فرده. جدا از اون اماکنی وجود دارن که وقتی بهشون نگاه می‌کنیم عرق ملی بهمون دست میده. این هم بخشی از اقدامات این شخصیت به حساب میاد. به پاس بزرگداشت نامش یکی از خیابون‌های تهران رو هم به اسمش نامگذاری کردن، اما پشت این اسم داستان‌هایی وجود داره که در این ویدیو می‌خوایم بهشون اشاره کنیم. دوستان سلام، من آرمان هستم. به دیپ پادکست خوش اومدید. برای عزیزانی که اطلاع ندارن مجدد تکرار میکنم که ما 3 قسمت ساختیم در مورد قحطی بزرگ ایران و داستان قحطی بزرگ تو همون 3 پادکست تموم میشه. افراد خیلی زیادی بودن که کمک کردن تا ایران از این قحطی جون سالم به در ببره. این پادکست در واقع حالت تکمیلی داره، نمیشه گفت که در ادامه قحطی بزرگ، چون اقدامات کیخسرو شاهرخ خیلی بیشتر از اینهاست. بخشی از اون مربوط به قحطی بزرگ میشه. داستانهایی داره که در زمان قاجار بود، در دوران پهلوی هم ادامه پیدا کرد، تا پایان عمر در حال خدمت رسانی به جامعه ایران بود. اسمش کمتر شنیده میشه در حالی که آثار بسیار زیادی ازش تا به امروز باقی مونده. وقتتون رو نگیرم و بریم آشنا بشیم با این شخصیت، داستان زندگی کیخسرو شاهرخ. کیخسرو شاهرخ، معروف به ارباب کیخسرو، در 7 تیر ماه 1254 خورشیدی در شهر کرمان در یک خانواده زرتشتی متولد شد. خانواده‌اش افراد سرشناسی بودند، جزو ثروتمندان جامعه بودند، هم در دربار زندیه و هم در دربار قاجاریه. تاجر بودند و اوضاع احوال مالی خوبی داشتند. ولی زمانی که کیخسرو متولد شد، یه مدت کوتاهی بعد پدرش از دنیا رفت. همین باعث شد که به مرور زمان اوضاع و احوال مالی خانواده همینطور بد و بدتر بشه. در نهایت مادرشون ناچار شد بره سر کار و به کار بافندگی مشغول بشه تا امورات رو بتونه بگذرونه، خرج کیخسرو و برادرش رو بده. کیخسرو هم زمانی که به سن 10 سالگی رسید وارد بازار کار شد و تو همون کرمان، تو کارگاه‌های کرمان کارگری میکرد. همزمان به مکتب خونه زرتشتیان کرمان هم رفت تا اونجا سواد یاد بگیره، خوندن و نوشتن رو اونجا آموزش ببینه. در 12 سالگی به تهران اومد و وارد مدرسه شبانه روزی آمریکایی‌ها شد. اونجا تحصیل می‌کرد، همزمان کار هم می‌کرد. توی بیمارستانی کار می‌کرد که اون بیمارستان هم باز زیر نظر آمریکایی‌ها بود. تا 16 سالگی این حالت ادامه داشت. در 16 سالگی پسندازش رو جمع کرد و عازم بمبئی شد. به هندوستان رفت اونجا ادامه تحصیل بده. در دارالفنون بمبئی تحصیلات خودش رو ادامه داد. تا 21 سالگی در هندوستان باقی مون تحصیلاتش رو انجام داد. بعد هم گرفت دوباره به کرمان برگرده. در این دوران براش یه مأموریتی هم تعیین کرده بودند. این مأموریت توسط گروه پارسیان هندوستان تعیین شد. با گروه پارسیان هندوستان ما در داستان مانکجی آشنا شدیم که لینکش رو اینجا میذارم، اگر دوست داشتید یه سر به اون داستان هم بزنید. پارسیان هندوستان گروهی بودند، ایرانی تبار بودند، اصالت ایرانی داشتند و زرتشتی بودند. 1400 سال پیش مهاجرت کردند، رفتن هندوستان، اما این جامعه رو حفظ کردند، جامعه زرتشتی ایرانیان، و همیشه هم به ایران کمک میکردن. افراد ثروتمندی بودن. یه مبلغ پولی هم دادن به کیخسرو و گفتن که به کرمان برو و چند تا مدرسه اونجا تأسیس کن. یه تعداد مدرسه در تهران تأسیس کرد که اسمشون شد مدرسه جمشیدیه، چون این مدارس روی زمینهای تأسیس شد که مالک اون ارباب جمشید بود. ارباب جمشید هم یکی از سرمایه‌داران زرتشتی در ایران بود. اون مدارس رو تأسیس کردن که یکی از اقدامات مثبت کیخسرو بود. تو همون سن جوانی مدیریت مدرسه زرتشتیان کرمان رو هم بر عهده گرفت و شروع کرد به یادگیری زبان‌های خارجی، روسی، انگلیسی، عربی، که همین زبان‌های خارجی بعدها خیلی به کارش اومد، باعث شد که با دولت‌های خارجی خیلی راحت ارتباط برقرار کنه. تو سال 1283 خورشیدی رهسپار یک سفر دیگه شد، به بندر اودسا در روسیه رفت. قرار بود که در روسیه بمونه، اما اوضاع احوال روسیه زیاد جالب نبود. روسیه اون زمان درگیر جنگ با ژاپن بود. مدت کوتاهی در روسیه موند، بعد هم دوباره از روسیه به ایران برگشت و دوباره به تهران مهاجرت کرد. این بار در یک صرافی مشغول کار شد، ولی در همین دوران بود که زمزمه‌های مبنی بر جنبش مشروطه در تهران ایجاد شد و کیخسرو هم بخشی از همین جنبش مشروطه شد، وارد این گروه مشروطه خواه شد. در مبارزات مشروطه شرکت کرد و اولین قدم‌های سیاسی در زندگیش رو برداشت. مجلس دوم که تأسیس شد، نماینده زرتشتیان ایران در مجلس شورای ملی بود. علاوه بر اون یه پست دیگه هم بهش دادند. شده بود مسئول اداره مباشرت. اداره مباشرت همون امور اداری و امور مالی بود. امور مالی مجلس رو انجام میداد. به قدری در این کار خبره بود و خیلی خوب میتونست این رو انجام بده که در دوره‌های مختلف بهش رأی بالا میدادن که همین پست رو نگه داره. تا پایان عمر این پست در دستان خود ارباب کیخسرو بود، جوری که در دوره چهارم تمایلی نداشت که دیگه این فعالیت سیاسی رو انجام بده، ولی با رأی بالا و با درخواست دولت مردا باز هم به مجلس راه پیدا کرد و همچنان مدیر امور مالی در مجلس بود. جنگ جهانی اول در اروپا شروع شد. همینطور که تو ویدیوهای قبلی گفتیم، ایران اعلام بی‌طرفی کرد، اما خسارت‌های زیادی رو دید. انگلیس از جنوب اومد، روسیه از شمال اومد و ایران اشغال شد. روسیه پیشروی کرد و به تهران رسید. با رسیدن قوای روس به تهران، مجلس هم منحل شد. ارباب کیخسرو به همراه چند تای دیگه از نمایندگان به کرمانشاه رفتند. در کرمانشاه یک دولتی تشکیل دادن به اسم دولت در تبعید که مبارزاتشون رو ادامه بدن. این دولت در تبعید مورد حمایت آلمان و عثمانی بود و توضیح هم دادیم که چرا دولت مردای ایران به آلمان پناه برده بودند. چون آلمان اقدامات اقتصادی داشت انجام میداد. سالها قبل از اینکه جنگ جهانی اول شروع بشه، آلمانی ها در ایران اومده بودند، کارخونه تأسیس کرده بودند. اوضاع احوال اقتصادی خوب شده بود. ولی وقتی که روس ها و انگلیسی ها اومدن، اون کارخونه ها تعطیل شدن و ایران رفت توی یک بحران اقتصادی. به همین دلیل دولت مردان ایران تمایل داشتن آلمان و عثمانی پیروز بشند، اما در نهایت اتفاقی که افتاد برعکس شد. انگلیس و روسیه پیروز شدند و آلمانی ها باید خاک ایران رو ترک می‌کردند. این دولت در تبعید هم راه به جایی نبرد و ناچار شدند کرمانشاه رو ترک کنند و به تهران برگردند. این دوران همزمان بود با پادشاهی احمدشاه قاجار. بی‌کفایتی ها همچنان ادامه داشت و شرایط رو بدتر هم میکرد. مجدداً ارباب کیخسرو امور سیاسی رو در اختیار گرفت و ریاست اداره تلفن رو در دست داشت. هدفش هم این بود که یک خط سراسری تلفن در سرتاسر ایران کشیده بشه و کل شهرهای ایران به این خط تلفن وصل بشن. ولی شرایط خیلی شرایط وخیمی بود. دوره‌ای بود که قحطی هم داشت شروع می‌شد و دامن ایران رو میگرفت. اقدامات سازنده ارباب کیخسرو راه به جایی نداشت، چرا که درآمد نفت ایران کلا افتاده بود دست انگلیس. با یک سری شرط و شروطای خاصی کل این پول رو انگلیس در اختیار خودش گرفته بود و هیچی به دولت و به مردم ایران پرداخت نمیکرد. به خاطر همین خیلی از این طرحهای سازنده ای که داشت، یکیش که همون گسترش خط تلفن بود، اینها همچنان روی کاغذ نوشته شده بود ولی عملی نمیشد. نفوذ انگلیس بیشتر شد و اجازه ورود مواد غذایی از کشورهای همسایه را نمیداد، اجازه ورود کمک به ایران رو نمیداد و قحطی سراسر ایران رو فرا گرفت. این بار ارباب کیخسرو تصمیم گرفت که با این قحطی هم مبارزه کنه. ارباب کیخسرو به مجالس سیاسی مختلف میرفت، در اجتماعات حضور پیدا میکرد و نطقهای آتشین ایراد میکرد. فریاد میزد سر خیلی از این احتکار کننده ها و میگفت که چرا این گندم رو احتکار میکنید؟ حداقل به هموطنای خودتون رحم کنید، این مواد غذایی رو وارد جامعه کنید تا مردم هم بتونن یه لقمه نون بخورن و از گرسنگی نمیرن. ما در ویدیو قبل توضیح دادیم علاوه بر انگلیس، یه تعداد از ایرانی ها هم بودند که احتکار میکردن، مواد غذایی رو نگه داشته بودند، مخصوصا گندم. گذاشته بودن تا قیمتش بره بالا و به مردم فقیر اینها رو بفروشن. همین باعث شد فقر بیشتر شه. اما از بزرگترین احتکار کننده اسمی نبردیم و اون فرد کسی نبود جز خود احمد شاه قاجار. احمد شاه قاجار انبارهای دولتی رو در اختیار داشت، هم در تهران و هم در تبریز، اما به هیچ عنوان در این انبارها رو به روی مردم ایران باز نمی کرد. ارباب کیخسرو در نهایت تونست یک جلسه ای رو با احمد شاه برگزار کنه. وارد جلسه شدن، با هم صحبت کردن، تلاش کرد که احمد شاه رو از خر شیطون بیاره پایین، بگه که این انبارها رو باز کن، این مواد غذایی بیاد بیرون، نان تهیه کنیم، نونواها نون تهیه کنن و مردم بتونن تغذیه بشن. احمد شاه زیر بار نرفت. وقتی که با ارباب کیخسرو صحبت میکرد انگار داشت با یه بیگانه صحبت میکرد. رفتار احمد شاه شبیه به رفتار خود قوای انگلیسی بود. هیچ رقم حاضر نشد که این مواد غذایی که در انبار دولتی هست اونها رو به قیمت پایین به مردم ایران بفروشه. ارباب کیخسرو سوگند پادشاهی احمد شاه در قانون مشروطه رو بهش یادآوری کرد و گفت تو باید با مردم ایران درست رفتار کنی، این چیزیه که ما در قانون هم نوشتیم. اما این رو باز احمد شاه نپذیرفت. در نهایت چاره‌ای نبود، با همون سرمایه شخصی خودش و سایر دوستانش پول رو هم گذاشتن و با همون قیمت گزاف از انبار دولتی احمد شاه مواد غذایی و گندم رو خریداری کردن. گندم رو دادن به نونوایی ها، نونوا هم دوباره نون رو تهیه کردن و یک مقدار تونست از اون حالت فقر و از اون حالت گرسنگی ایران رو در بیاره. ولی خب دیدیم موج گرسنگی خیلی زیاد بود، اونقدری راه به جایی نبود، ولی تلاش کرد که حداقل یک مقدار این آمار کاهش پیدا کنه. در اواخر دوران قحطی بزرگ ایران با یک بحران سیاسی هم روبرو شد. اون هم قرارداد ننگین سال 1919 بود. طبق این قرارداد تمامی امور نظامی و مالی ایران میرفت زیر نظر مستشاران انگلیسی. یه جورای کل مملکت تحویل انگلیسی ها داده می شد. این قرارداد هم توسط وثوق الدوله نوشته شده بود که وثوق الدوله هم نخست وزیر احمد شاه می شد. همون موقع ارباب کیخسرو و سایر دولت مردایی که در مجلس بودن بسیار نسبت به این قضیه جبهه گیری کردن و گفتن این خیانت در حق ملت ایرانه. ارباب کیخسرو به ایالات متحده سفر کرد، در اونجا با یک سری از مقامات مذاکره کرد و گفت که هر کاری از دستتون برمیاد باید انجام بدید و این قرارداد امضا نشه، به انگلیس فشار بیارید، چون انگلیس میخواد کل ایران رو بگیره تو مشت قدرت خودش و این فقر و بدبختی همینطوری اون وقت ادامه پیدا میکنه. یه سفری هم به استکهلم داشت، با سیاستمدارای اونجا هم ملاقات کرد. در نهایت تلاش هایی که ارباب کیخسرو و دوستانش انجام دادن نتیجه داد و مجلس گفت که این قرارداد با اصول مشروطه همخونی نداره و قابل اجرا نیست. هرچند که همچنان کلی از مستشاران انگلیسی همچنان در ایران بودن، ولی این قرارداد وارد مرحله اجرا نشد. مجلس چهارم که تشکیل شد ارباب کیخسرو خارج از ایران بود، دعوت کردن تا دوباره به ایران برگرده. به ایران برگشت و کرسی مجلس رو دوباره تقدیمش کردن، مجددا همون پست امور مالی مجلس رو هم در اختیار گرفت. بعد هم بنا شد که همه ساله به مناسبت سالگرد قانون مشروطه در مجلس جشنی برگزار بشه. تاریخش رو هم ارباب کیخسرو در نظر گرفت و گفت 14 مرداد ماه رو به عنوان تاریخ جشن در نظر میگیریم. گفتیم که ارباب کیخسرو قصد داشت یک خط تلفن سراسری در کل ایران بکشه، کل شهرهای ایران بتونن از تلفن استفاده کنن و با همدیگه در ارتباط باشن. اما زمانی که دید انگلیسی‌ها خیلی در این زمینه دارن کارشکنی میکنن، به دولت نوپای شوروی تمایل پیدا کرد. با حکومت شوروی مذاکراتش رو شروع کرد و از اونها خواست برای انجام این کار به ایران کمک کنن. شوروی هم پذیرفت، گفت ما تمامی تجهیزات لازم برای این خط سراسری تلفن رو در اختیارتون قرار میدیم. یه مشکلی وجود داشت و اون همین بود که شاید انگلیسی‌هایی که در ایران هستن اجازه این کار رو ندن و مزاحمت‌های ایجاد کنن. ارتش شوروی در اینجا وارد کار شد و گفت این تجهیزات که داره وارد ایران میشه ما ازشون محافظت می‌کنیم، حواسمون هست که این تجهیزات سالم به ایران برسن. زمانی که وارد ایران شدن دیگه مهندسین میتونن کار خودشون رو انجام بدن. همین اتفاق هم افتاد و تجهیزات لازم برای خط سراسری تلفن از شوروی وارد ایران شد. اقدام بعدی که انجام داد خرداد در زمینه مجلس بود، تصمیم گرفت که یک کتابخونه بزرگ برای مجلس تأسیس کنه. کتابخونه ای ساختند و هر چی کتاب که خودش داشت تو سفرهای خارجی یا مثلا بهش هدیه میدادن به زبانهای اصلی، این کتابها رو تقدیم کرد به کتابخونه مجلس ملی. به سایر دولت مردان و افراد دیگه هم گفت اگر میتونید کتابهای خودتون رو به این کتابخونه هدیه کنید که این کتابخونه هم کار خودش رو انجام بده و برای آیندگان بمونه، که چنین هم شد. یک سری آثار ارزشمند از اون دوران تا به امروز در کتابخونه مجلس موجوده. بعد هم تصمیم گرفت چاپخونه مجلس رو تأسیس کنه. این بار رفت به سمت آلمان ها. از مهندسین آلمانی خواست که به ایران بیان و دستگاه های چاپ رو هم با خودشون به ایران بیارن و چاپخونه مجلس هم تأسیس بشه. این اقدام هم جز اقدامات مثبت ارباب کیخسرو بود. در قدم بعدی یک نگاهی به فرهنگ ایران انداخت و گفت ما شاعر بزرگی داریم به اسم فردوسی، ولی آرامگاه درخور شأن فردوسی نداریم و این یک معضل برای جامعه فرهنگی ما به حساب میاد. این قضیه رو در مجلس مطرح کرد و از نمایندگان خواست که حتما یک اقدام مثبتی انجام بدن و یک آرامگاه در شأن نام فردوسی ساخته بشه، که این هم مورد قبول مجلسیان و دولت مردان قرار گرفت. تصمیم بر این شد که پس از سالها یک آرامگاه درخور شأن برای فردوسی هم بسازند. توضیح راجع به آرامگاه فردوسی بدم، بعدن یه ویدیو جداگونه فکر کنم باید در موردش بسازیم. آرامگاه فردوسی از زمان فوت فردوسی تا همین دوران معاصر چندین بار تخریب و بازسازی شد. مدام نیروهای مختلف می اومدن آرامگاه رو تخریب میکردن، دوباره یک دولت یا حکومت جدید می اومد و یه آرامگاه برای فردوسی می ساخت. در دوران ناصرالدین شاه بود که به دستور ناصرالدین شاه قرار بود که یک آرامگاه بزرگ برای فردوسی ساخته بشه. حتی یه تعداد نیرو هم از فرانسه آورد و گفت جایگاه دفن دقیق فردوسی رو پیدا کنید، چون تا اون موقع دقیقا مشخص نبود که فردوسی کجا دفن شده. جایگاه رو هم تو همون دوران ناصرالدین شاه پیدا کردن، دو تا اتاقک کوچیکم ساختن تا بعدن بیان و یک آرامگاه باشکوه بسازن، ولی هیچ وقت فرصتش پیش نیامد، چون ایران خیلی دچار تغییر و تحولات سیاسی شد. دوره‌ای که ارباب کیخسرو تصمیم گرفت آرامگاه فردوسی رو بسازه سال 1305 بود. قاجار دیگه سقوط کرده بود و رضا شاه روی کار اومده بود. این مسئله با دولت رضا شاه هم در میون گذاشته شد و گفتن که میشه وارد مجلس بشه. در مجلس هم مورد تایید نمایندگان قرار گرفت. مبلغ 25000 تومان رو به عنوان بودجه اولیه در اختیار ارباب کیخسرو قرار دادن. این مبلغ البته اصلا مبلغ کافی برای ساختن آرامگاه نبود، ولی خب رفتن با یه گروهی رفتن که دوباره محل دقیق دفن فردوسی رو پیدا کنن، چون سالها دیگه از دوران ناصرالدین شاه میگذشت. نکته جالب اینجاست که منطقه‌ای که فردوسی درش دفن شده بود یک باغ شخصی بود. با اون فردم صحبت کردن، اون باغ رو در اختیار خودشون گرفتن و محل دفن رو تونستن پیدا کنن، ولی بودجه همچنان کم بود. یه اقدام جالبی که ارباب کیخسرو انجام داد چاپ یه سری تمر و عکس بود در مورد فردوسی و اشعار فردوسی. گفت این عکس ها و تمر ها رو به چاپ میرسونیم و اونها رو به مردم میفروشیم، از این طریق میتونیم یک کمک مالی هم از مردم بگیریم، هم یه یادگاری میشه براشون، هم در این اقدام فرهنگی مردم هم میتونن به ما کمک کنن. از این طریق تونستن 4000 تومان دیگه هم به دست بیارن، ولی باز کافی نبود. در نهایت دوباره رفتن به سمت مجلس و گفتن اگه میشه یک بودجه دیگه ای رو در نظر بگیرن. با پیگیری های فراوون مجلس بالاخره قبول کرد که 20000 تومان دیگه به ارباب کیخسرو بده تا آرامگاه فردوسی هم تأسیس بشه. البته یه شرط هم براش گذاشتن، گفتن در تمامی مراحل ساخت آرامگاه باید حضور داشته باشی و زیر نظر خودت باید این اقدام انجام بشه. یه مسئله دیگه ای که حالا پیش میومد بحث طراحیش بود، اینکه چه کسانی باید این آرامگاه رو طراحی کنند. در آغاز کار ارنست هرتزفیلد، باستانشناس آلمانی، مأمور طراحی نقشه آرامگاه شد که انجمن اون رو رد کرد. بعدش ارباب کیخسرو کریم طاهرزادی بهزاد رو معرفی کرد و گفت یک ایرانی میتونه این کار رو انجام بده. این هم مورد قبول انجمن قرار نگرفت. در نهایت تصمیم بر این شد که یک مسابقه بزرگ بذارن و طراحهای مختلف از سراسر ایران و جهان طرحهای خودشون رو بفرستن، طبق این طرحها آرامگاه فردوسی ساخته بشه. افراد مختلف اومدن، از روسیه، از کشورهای مختلف، آندره گودار از فرانسه اومد و همچنان کریم طاهرزاده هم اصرار داشت که یکی از طراحان آرامگاه فردوسی باشه. یه توضیح راجع به کریم طاهرزاده بدیم چون باید با این شخصیت هم آشنا بشیم. کریم طاهرزاده اهل تبریز بود و داستانش برمیگرده به دوران مشروطیت و مبارزات ستارخان. کریم طاهرزاده از یاران ستارخان در جریان مشروطیت بود. همسنگر ستارخان بود. مبارزه میکردن، اما هنگامی که روس‌ها اومدن ناچار شد ایران رو ترک کنه. به استانبول رفت و در اونجا معماری رو فرا گرفت. کارهای هنری رو انجام داد. آباک از آسیاب افتاد، شرایط خوب شد، به ایران اومد. بسیار اصرار داشت که طراح آرامگاه فردوسی باشه. طرح‌ها رو که ملاحظه کردن در نهایت کریم طاهرزاده پیروز شد و گفتن که کریم طاهرزاده میتونه طراح آرامگاه فردوسی باشه. آندره گودار فرانسوی هم طرحش رو فرستاده بود و گفت اگر میشه از طرح من هم استفاده کنید که یک طرح متفاوت رو ایجاد میکنه. کریم طاهرزاده با استفاده از ستون‌های بلند هخامنشی و طرح ایرانی یک طرح کلی ریخت و از اون طرح نوین آندره گودار هم استفاده کرد و شد همین آرامگاه فردوسی که ملاحظه میکنیم. یک چنین جریانی پشتش بود. ارباب کیخسرو جز افرادی بود که بسیار تلاش داشت که این آرامگاه ساخته بشه. کیخسرو شاهرخ یا همون ارباب کیخسرو شخصیتی دوست داشتنی داشت. در بین زرتشتیان ایران فرد برجسته‌ای بود. همیشه تلاش میکرد تا کشور را از تاریکی خارج کنه. همزمان برای ترقی جامعه زرتشتیان هم تلاش میکرد و به درستکاری شهرت داشت. به همین دلیل نمایندگان مجلس همیشه کار امور مباشرت رو میسپردند به ارباب کیخسرو چون بسیار به درستکاریش ایمان داشتند. خیلی از نمایندگان اون دوران مجلس توی نوشته‌هاشون، توی خاطراتشون از اقدامات ارباب کیخسرو و همچنین شخصیتش به نیکی یاد کردن و ازش تجلیل کردن. در این بین باید از مورگان شوستر هم اسم ببریم که باهاش تو قسمت دوم آشنا شدیم. مورگان شوستر هم در خاطراتش از ارباب کیخسرو به نیکی یاد کرده. ولی کیخسرو شاهرخ در اواخر عمر در تنگدستی زندگی میکرد و ورشکست شده بود چون خیلی از اون اقداماتی که انجام میداد با پول خودش بود. املاک خودش رو میفروخت و اون کارها رو انجام میداد اگر جایی مثلا بودجه کفاف نمیداد. همینو باعث شد که کلا اواخر عمرش در بیپولی بگذره. مرگ ارباب کیخسرو هم یک مرگ مشکوکی بود و هیچ وقت دقیق مشخص نشد که چطور از دنیا رفت. عده اعتقاد دارن که یک قتل سیاسی اتفاق افتاد و ارباب کیخسرو رو کشتن چون در اواخر عمر کلا تحت نظر بود. این رو ابراهیم باستانی پاریزی هم در نوشته هاش مینویسه و میگه کیخسرو شاهرخ در اواخر تحت نظر شهربانی بود. از اون طرف روزنامه های ایران یک چیز دیگه مینویسن و میگن ارباب کیخسرو در یک تصادف رانندگی در خیابان کاخ جون خودش رو از دست داد توی تیر ماه سال 1319، چنانچه یک شب تو همون تیر ماه جنازه‌اش رو در خیابون کاخ پیدا کرده بودند. دقیق مشخص نشد که چه بر سر ارباب آمد، اما اقدامات بسیار مثبتی انجام داده بود و همچنین مرگ بسیار مشکوکی هم داشت. یک چیز رو هم باید بگیم، کلا داستان‌های خیلی زیادی داشت. من خیلی از اینها رو چون مدت زمان ویدیو محدوده دیگه حذف کردم. فردی به اسم اردشیر جی وارد ایران شده بود که جاسوس انگلیس بود، با این فرد به مشکل خورده بود. حتی یه مدت یه سری مجادله با خود ارباب جمشید داشتن. کلا داستان‌های زیادی داشت که اینها رو حالا خودتون میتونید مطالعه کنید. اقدامات سازنده‌ای هم که انجام داد خیلی زیاد بودن که من خلاصه وار چند تا از اینا رو فقط برای شما میگم. مدرسه احمدیه رو در اواخر قاجار تأسیس کرد. نیایشگاه آدریان در تهران از اقدامات ارباب کیخسرو بود. همچنین دبیرستان پسرانه فیروز بهرام، دبیرستان دخترانه انوشیروان، مدارس جمشید جم، تأسیس گورستان زرتشتیان تهران و تأسیس آتشکده زرتشتیان در خیابان سی تیر از کارهای ارباب کیخسرو بود. جدا از اون ارباب کیخسرو در زمان زندگی شخصیش کتابهایی هم نوشت که همچنان در اختیار ما قرار داره. پیشگویی های زرتشت، آینه آیین مزدایسنا، زرتشت پیامبری که از نو باید شناخت، آیین نامه زرتشتیان و غیره. به پاس بزرگداشت نام ارباب کیخسرو، تندیسی از اون در کتابخانه مجلس نصب شده و همه سال در روز تولدش با اهدای گل از مقام ارباب کیخسرو تجلیل میشه و همچنین یک خیابان در تهران به نام ارباب کیخسرو نامگذاری شده. و این بود داستان قحطی بزرگ، از مبارزات رئیس علی دلواری در جنوب ایران تا اشغال ایران توسط بیگانگان و مرگ میلیون ها انسان در دوران قحطی بزرگ و اقدامات مؤثر ارباب کیخسرو.